بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانی، یک سطر بر می کردیم که به ثانی رو بچسبونیم. یعنی علم مما تقدم امرانه، میگه افا افا علم فا تفریعیه، یعنی از مطالب سابقه دو چیز دانسته شد. علم مما تقدم امران، احدهما ان کل بلیغ، متن میخوانم، ان کل بلیغ فصیح ولا اکثر. یک که از ما تقدم دانسته شد که نسبت بین بلیغ و فصیح از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است، و مکرر گفته شده که هر طرف که لفظ کل داخل شود اون خصوص است، و هر طرف که لفظ کل نیاید او عموم است. انسان و حیوان کدوم طرف لفظ کل میاد؟ انسان. کل انسان حیوان، اما نمیشد بگیم کل حیوان انسان، پس انسان خاص است. اینجا هم بین بلیغ و فصیح همین نسبت است، کل بلیغ فصیح، اما نمیشد بگیم کل فصیح بلیغ. این یک امر که نسبت بین فصیح و بلیغ دانسته شد که بلیغ اخصه و فصیح اعمه، فصیح مثل حیوان، بلیغ مثل انسان. اینا دیروز خوندیم. و ثانی، امر دویم که دانسته شد از ما تقدم چیه؟ و ثانی ان البلاغت فی الکلام، متن میخونم، ان البلاغت فی الکلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطأ فی تعدیت المراد و الى تمییز الفصیح عن غیره. میگد مطلب دویم که از ما تقدم دانسته شد، دانسته شد علت مادی بلاغت. خوب دقت کن، شرح تصریف لابد یادت، علت چهار قسم است: علت مادی، علت فاعلی، علت سوری، یکی دیگه علت غایی. میگد از ما تقدم دانسته شد که علت مادی بلاغت دو چیز است. علت مادی منبر چیه؟ علت مادی منبر چوب است و میخ و دستگاه. علت مادی بلاغت دو چیز است، اون دو چیز چیه؟ یکی احتراز از خطأ، که متکلم کلامی که میگوید خطأ در مقصود نکند، که میخوانیم الان. و یکی این که فصیح و غیر فصیح را بشناسه، که احتراز کند از غیر فصیح. پس علت مادی بلاغت همین دو چیز است، یکی احتراز از خطأ و یکی هم شناخت فصیح و غیر فصیح. حالا شرح میخونیم. و ثانی ان البلاغت فی الکلام مرجعها، شرح تصریف یادت، اسم زمان و مکان از رجع یرجع مرجع می آید یا مرجع می آید؟ صرف می یادت؟ خب برگر صرف می رو نگاه کن، که اسم مکان و زمان از رجع یرجع مرجع یا مرجع. بله، حالا فتوا نده، بعد نگاه کن صرف می رو. حاصل مرجعها، زیر مرجع بنویس علت مادی، ان البلاغت فی الکلام مرجعها، مرجع اون بلاغت یعنی علت مادی اون بلاغت، و هو یعنی اون مرجع چیه؟ ما یجب ان یحصل شیء ان یحصل حتی یمکن حصولها، مرجع اون چیزی است که واجب وجود بگیرد تا بلاغت وجود بگیره. مرجع پلو، یعنی علت مادی پلو چیه؟ برنج، روغن، دیگه آب، نه اینا زاهد است، اما دو چیز است، برنج و روغن. حالا نمک میخواد، اونا لوازماتشه، علت مادی فقط همون دو چیزه. پس مرجع پلو ما یجب ان یحصل، یعنی روغن و برنج، حتی یحصل پلو، علت مادی. و هو اون علت مادی بلاغت، ما اون چیزیست که یجب ان یحصل، که او وجود بگیرد حتی یمکن حصول بلاغت. علت مادی منبر چیه؟ ما یجب ان یحصل، یعنی چوب و میخ حاضر کنیم، بعد یحصل وجود میگیرد منبر. اگر چوب و میخ نباشد منبر وجود نمیگیرد. ها کذا، دو چیزی که الان پشت صفحه میخوانیم واجبه این دو چیز وجود بگیرد تا اینکه بلاغت وجود بگیرد. و هو اون مرجع ما یجب ان یحصل، اون چیزیست که واجبه وجود بگیرد حتی یمکن حصول اون بلاغت. کما قالو مرجع الصدق والکذب الى طباق الحکم للواقع ولا طباقه. میگن مرجع صدق چیه؟ مطابقه با واقع. اگر مطابقه وجود گرفت صدق وجود میگیرد. مرجع کذب چیه؟ لا مطابقه با واقع. لا مطابقه وجود گرفت کذب وجود میگیرد. پس علت مادی صدق چیه؟ طباق مع الواقع. علت مادی کذب چیه؟ عدم مطابقه با واقع. کما قالوا مرجع الصدق والكذب الى طباق الحكم للواقع ولا طباقه. ای ما، یعنی اون چیزی که بهی به سبب اون چیز یتحققان صدق و کذب. حالا صدق به چه وجود میگیرد؟ به مطابقه. کذب به چه وجود میگیرد؟ به عدم مطابقه. یتحققان و یتحصلان. خب مرجع ها رو بچسبون، مرجع ها الال احتراز عن الخطأ فی تعدیت المعنى المراد. مرجع بلاغت این است که انسان در مقام سخنرانی اونی که مقصودش هست در او خطا نکند. یک، شما مقصودت این است که اهل علم را وادار کنی به درس خوندن، سخنرانی میکنی، میگه آقایون این درد سر از صرف میر بخون. برکن صرف میر چیه؟ تضییع وقت است که عوامل فنه بکن. برکن ای چیه؟ ای برکن برکن، میخوای ترغیب کنی به این که طلبه باسواد بشد. این خطا کردی تو، تو داری دستور بیسوادی به اینها میدهی. پس باید در اون معنایی که مراد تویه که ترغیب اهل علم است، در اون معنا خطا نکنی، یک دستوری بدهی به اهل علم که بعد از 20 سال میان رای آقای مدرس میگیرن، میگن آقا ما 3 سال درس خارج بریم، ممکنه خدمت به ما شرح تصویف درس بدی؟ اینه که بدبختش کرده. اونی که گفته ول کن ول کن، حالا رفته است اونجا، میبیند هیچی نمیفهمه. پس باید احتراز کند انسان از خطا در تعدیه معنای مراد. اگر احتراز نکرد بلیغ نیست. این یک جزء علت مادی، الى الاحتراز عن الخطا فی تعدیه المعنى المراد. و الا، اگر احتراز نکند، لربما ادى یا ادی المعنى المراد بکلام غیر مطابق لمقتضى الحال. و الا، اگر از این خطا احتراز نکند، ممکن است مقصود خود را به یک کلامی بگوید که مطابق مقتضای حال نیست، پس این بلیغ نیست. پس بلاغت یک جزءش این است که احتراز کند از خطأ در تعدیه معنای مراد. و الا لربما، چه بسا ادا می شود معنای مراد به کلامی که غیر مطابق مقتضای حال است، فلا یکون اون کلام بلیغن، پس کلام بلیغ نشد، تون خطا کرد در تکلم. لما مر من تعریف البلاغه که گفتیم البلاغه چیه؟ مطابقه با مقتضای حال، این برخلاف مقتضای حال. گفت لما مر من تعریف البلاغه و الى تمییز الکلام الفصیح من غیره. جزء دویم علت مادی بلاغت این است که فصیح و غیر فصیح را بشناسد، تا این که فصیح را در کلام بیارد غیر فصیح نیاره. و الا اگر نمیشناسد فصیح کدامه غیر فصیح کدامه، ممکن است که کلامش غیر فصیح شود. و ما شرط کردیم که در بلاغت فصاحت شرط است، اگر این جزء نیامد اضافات الجزء فات الکل، باز کلام بلیغ نمیشد ولو مطابق مقتضا حال باشد. چون شرط بلاغت دو چیزه، علت مادی دو چیزه. اگر فصیح و غیر فصیح را نشناخت و در کلام غیر فصیح آورد ولو مطابق مقتضا حاله، این بلاغت نیست، اضافات الجزء فات الکل. و الى تمییز کلام فصیح من غیر فصیح. و این الله اگر تمیز نداد، لربما اورد الکلام المطابق لمقتضى الحال غیر فصیح، وارد می شود کلام مطابق با مقتضى الحال غیر فصیح، فلا یکون ایضا بلیغا، باز بلیغ نشد. لما سبق، چرا بلیغ نمی شد اگر فصیح نبود؟ لما سبق من ان البلاغه عبارت عن المطابقه مع الفصاحه. شرط کردیم که بلاغت دو چیز میخواد، یکی مطابقه مقتضای حال و یکی هم فصیح بودن کلماتش. عبارت عن المطابقه مع الفصاحه، تموم شد. و يدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات. اینا باید بگویه، میگه ما گفتیم که تمیز بدهد کلام ها را که کدوم کلام فصیحه کدوم کلام فصیح نیست. میگیم پس کلمات چطور؟ میگه اون در کلام داخله دیگه، که جلو خوندیم که کلام شرطش فصاحت کلماته. ما که میگیم کلام فصیح را بشناسد از غیر فصیح، یعنی کلمات هم بشناسد. چون اگر کلمات را نشناخت غیر فصیح، کلمه غیر فصیحه در کلام بیارد، کلام از فصاحت ساقط میشد. چون در کلام شرط است که کلماتش هم فصیح باشد، که دو روز درش بحث کردیم. پس باید کلام فصیح کلماتش هم فصیح باشد، دیگر لازم نیست که بگوید تمیز کلام فصیح عن غیره و تمیز کلمات فصیح، چون کلمات در کلام شرط است که فصیح باشد. پس همین که گفتیم کلام فصیح باشد، یعنی کلماتش هم فصیح باشد. و يدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحه من غيرها. چرا؟ لتوقفه عليها. توقفه ضمير به کلام بزن، لتوقف کلام بر کلمات. کلام فصیح باشه یعنی کلماتش هم فصیح باشه. خب تا اینجا ما مرجع را به کدام علت معنا کردیم؟
مادی.
حالا یک کسی آمده گفته نه خیر آقا، مرجع مراد علت غایی است نه علت مادی. این کسی گفته میخواد جواب بدهد. فإن قلت قد يفسر مرجع البلاغه بالعلت الغائیت لها، گاهی تفسیر شده است مرجع بلاغت به علت غائیه لون بلاغت، والغرض منها عطف تفسیریه لکن عطفیست غلط. آخر حاشیه ملا عبدالله اگر یادتون باشد، اونجا میگد غرض و فائده، آخرهای حاشیه است. غرض کدام است؟ میگد غرض آن است که محرک فاعل باشد نحو الفعل. مثل من از اینجا تهران میروم برای اینکه فلان آقا را زیارت کنم، این غرض منه، محرک من است که از اینجا پا میشم میرم تهران برای زیارت فلان آقا. در تهران که رسیدم یک دوستی رفیقی آشنایی که خیلی مائل بودم بهش برسم دیدم آمده، بین خیابان میبینم به به عجب شما آمدی، احوال پرسی. اینه میگن فائده. فرق بین فائده و غرض این است که غرض محرک فاعل است نحو الفعل، و غرض چه بود؟ زیارت فلان آقا، این مرا محرک شد که رفتم تهران. فائده چیه؟ که مترتب بر رفتن بشود ولو محرک من باشه، مثل دیدن دوستی، اتفاقا دوست از مشهد اومده دیدنش. پس اونی که علت غایه محرک فاعل است نحو الفعل، اون غرض است، اما فائده غرض نیست، اون فائده فعل است که فائدهش این شد که فلان آقا را دیدم. حالا ایشون میگوید که گاهی تفسیر کرده ان به علت غایه، بعد میگد ول غرض، یعنی تفسیر کرده ان مرجع را به غرض. غرض یعنی محرک، علت غایه نمیخواد محرک باشد. اینو در متول انشاءالله میخوانیم. خب والغرض منها فهل له وجهون، آیا اینی که گفته است مراد از مرجع یعنی علت غایه و غرض، آیا این صحیحه درسته یا غلطه؟ میگه غلطه است، این درست نیست. فهل له وجهون، قلت الله ناخر این وجه نداره، بی خود این معنا را کرده، مرجع به معنی علت غایه و غرض نیست. قلت الله بل هو فاسدون، بلکه این تفسیر غلط است، فاسد است. چرا؟ لأنه ان اريد بالبلاغت بلاغت بلاغت الكلام على ما صرح به المصنف يؤول المعنى الى ان الغرض من كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال فصيحا هو الاحتراز عن الخطأ في اداء المقصود وتمييز الكلام الفصيح من غيره وفساده واضح. از خارج درس کنم، میگه این معنا که کرده ان برای مرجع غلطه، چون اتحاد مطابق و مطابق میشود. چطور اتحاد مطابق و مطابق میشود؟ به جهت این که کلام باید مطابق با مقتضای حال باشد و فصیح باشد. وقت شما میگویی که علت غایی از این دو کار کدامه؟ یکی مطابقه مقتضای حال و یکی تمییز فصیح عن غیره. میگه این دو کار علت و غرضش چیه؟ این دو کار است. خب علت و غرض اگر یادتون باشد در حاشیه شرح تصریف یا در خود شرح تصریف اول صرف میل میگه علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود. اون سه علت دیگر هر سه مقدم در وجود است و مؤخر نیست. منبر را کسی که می سازه در فکر می افتد که این مسجد منبر لازم داره. برای چه؟ برای اینکه آقا بیاد روش سخنرانی کنه یا فلان مدرس بیاد اینجا درس بدهد. این غرضی که فلان آقا منبر برود اینجا یا فلان مدرس درس بدهد، این مقدم بر اون سه علت دیگره. بعد که در این فکر افتاد که اینجا منبر لازمه، بعد میرد نجار میارد، این شد علت فاعلی. دوباره وسائل که خشت است و چوب است و میخ است و وسائل، اون را مهیا میکنه. بعد از این که این دوتا معین شد، علت دیگری چیه؟ شکل منبر را میسازد، دو پله، چهار پله، ده پله، هر جور کسا. پس این غرض که جلوس علل منبر است، قبل از این ستا تصور شد، بعد نجار طلبید و چوب و دستگاه آورد و دستور داد که چهار پله ای بساز، دو پله ای بساز، الی آخر. پس علت غایی تصورش مقدم است، وجودش مؤخر. این آدم گفته است که مراد از مرجع یعنی علت غایی، علت غایی باید بعدها وجود بگیره. خب بلاغت به چه وجود میگیرد؟ به همین دو چیز. دو چیز چیه؟ یکی مطابقه که خطا نکند و یکی هم فصیح و غیر فصیح را بشناسد. خوی قبلا وجود گرفت دیگر، بعد که وجود گرفت میگیم علت غایی همین دوتایه. خوی این دوتا که قبلا بود، و حالی که علت غایب وجودش باید بد بیاد،
پس
وجودش مؤخر. این آدم گفته است که مراد از مرجع یعنی علت غایب. علت غایب باید بعدها وجود بگیره. خب بلاغت به چه وجود میگرد؟ به همین دو چیز. دو چیز چیه؟ یکی مطابقه که خطا نکند و یکی هم فصیح و غیر فصیح را بشناسد. خوی قبلا وجود گرفت دیگر، بعد که وجود گرفت میگم علت غایی همین دوتایه. خوی این دوتا که قبلا بود و حالی که علت غایی وجودش باید بد بیاد، پس لازم یاد تقدم شیء بر نفس، لازم یاد اتحاد مطابق و مطابق. که مطابق چیه؟ یعنی این کلام مطابق باشد با این دوتا. این دوتا کدامه؟ احتراز عن الخطأ و تمیز الفصیح غیر الفصیح. مطابق همین دوتا، مطابق هم همین دوتا. لازمت اتحاد مطابق و مطابق. و دیگر لازم می آید که علت غایی قبلا وجود داشته باشد، که قبلا احتراز بکند و تمیز بدهد تا این کلام بریق شود. و حال که علت غایی باید قبلا وجود نداشته باشد، تصورا قبلا وجود داشته باشد، اما وجودش در بعد از این ستا باشد. پس در این تفسیر دو غلط است، یکی اتحاد مطابق و مطابق و یکی هم تقدم علت غایی بر اون سه علت وجودن. و حال که اون سه علت بر اون علت غایی وجودن مقدمه و علت غایی تصورا مقدمه، نه وجودن. عبارت بینید خیلی خود دقیقه، لأنه شأن چنین است، این اريد بالبلاغت بلاغت الكلام، که مراد از مرجع بلاغت یعنی بلاغت کلام، مرجعش به همین دو چیز است. این اريد بالبلاغت بلاغت الكلام على ما صرح به المصنف، که خود مصنف تصریح کرده است که مراد از بلاغت بلاغت کلام است. اگر این معنا اراده شود از بلاغت، یعول المعنا، یعول زیرش مثل یرجع المعنا، رجوع میکند معنای متن الى ان الغرض من کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال فصیحا هو الاحتراز عن الخطأ فی اداء المقصود و تمیز الکلام الفصیح من غیره و فساده واضح. که میگم غرضه، خوب دقت کن، غرض از مطابقه حال و غرض از تمیز الفصیح عن غیره، خود این دوتایه، خود این دوتا علت غایی است برای همین دوتا. معناش این می شود که اتحاد مطابق و مطابق دوتا یکی می شود، یکی. و دیگر این که لازم یاد علت غایی قبل از اون ستا وجود گرفته باشد و این غلط محض است و فساده واضح. این بنابر این که مراد از بلاغت بلاغت کلام باشد. و کذا ان حمل کلامه علی خلاف ما صرح به و اريد بالبلاغت بلاغت المتكلم. خب جناب مصنف در کتاب ایضاح تصریح کرده که مراد از بلاغت بلاغت کلامه. حالا ما تفسیر ما لا یرضی صاحبه بکنیم، بگیم مراد از بلاغت بلاغت متکلم است. بعد بگوییم که علت غایی بلاغت متکلم چیه؟ این دوتا، احتراز عن الخطأ و تمیز الفصیح عن غیره. که علت غایی بلاغت متکلم این دوتایه، میگوید این از او بدتر غلط است. چرا؟ حالا میگه و کذا، یعنی فاسد است این تفسیر، این حمل کلام مصنف علا خلاف ما صرح به. ما صرح به چه بود؟ که مراد بلاغت کلام است. حالا برخلاف تفسیر خود مصنف بگیم مراد بلاغت متکلم است. علا خلاف ما صرح به و اريد بالبلاغت بلاغت المتكلم. چرا فاسده؟ لان علت فساد است. لان غایت ما علم مما تقدم هو ان بلاغت المتكلم تفید هذين الامرين و تتوقف عليهما ولم يعلم انهما غرض منها. میگه غایت ما قبل که گفت علم مما تقدم، اونی که از ما تقدم دانسته شد، این نبود که این دوتا غایت بلاغت متکلمه، بلکه دانسته شد که بلاغت متکلم این دو چیز را لازم دارد. بدون اینها متکلم بلیغ نمی‌شد. اما این که این دوتا غایت بلاغت متکلم است، این معنا غلطه. این آقایی که خوب دقت کنید ها، که یک وقت دیگر اسمم بردم، حالا اسم نمیبریم، این میامد هر منبری که در ندف وارد میشد درس ول میکرد، قلم و کاغذ و میرفت پای منبرش، یک ماه، ده روز، پنج روز، هرچی که اون منبر میرفت تمام نکات او را یادداشت میکرد. حالا این آدم که میرد اونجا این نکات را یادداشت میکند، برای این است که بعد از این که این نکات را یاد گرفت، بعد از اون کلام خود را مطابق کند با مقتضای حال و تمیز و غیر تمیز را فصیح بدهد. بعد از اینها یا همینها خودش تمیز فصیح ان غیر فصیح است، همینها خودش تمیز فصیح ان غیر فصیح است، همینها خودش مطابقه ایل مقتضای حال است. پس باز لازم می آید که علت غایی یک چیز دیگر باشد، نه اینی که زحمت می کشد میرد پای منبر. اینها باید چیز دیگر غایت باشد، نه خود اینها. بنابر این معنا که بلاغت متکلم این دو چیز رو میخواد، معنا این میشد که اینها نفس علت غاییه، اینا نفس علت غایی نیست، اینا علت مادی بلاغت است. لأن غایت ما تقدم من ما تقدم غایت ما علم من ما تقدم هو، اون غایت چیه؟ ان بلاغت المتکلم تفید هذین الامرین، بلاغت متکلم فائدش این دو کاره. فایده هم الان معنا کردیم، یعنی این دو کار چیه؟ فایده زحمتی است که پای منبرها رفته است. ان بلاغت المتکلم تفید هذین الامرین او تتوقف علیهما، یا این که از معلم دانسته شد که بلاغت متکلم متوقف به این دو چیزه. اما این دو چیز غایت از بلاغت، همچه چیزی ما سابق نداشتیم. یاد فعال من ما تقدم، از ما تقدم این ما نفهمیده بودیم که این دو چیز غایت از بلاغت، بلکه فهمیدیم که بلاغت متوقف به این دو چیز است. متوقف یعنی علت مادی، چنانچه منبر متوقف است به چوب و میخو، هرچه که وسائل میخواد. پس از ما سبب این معنا دانسته نشد. و حال اینکه دیروز خوندیم که فائف علمه فا تفریعیه، یعنی از ما تقدم این دو مطلب دانسته شد، نه اینکه اینها عرض میشد که علت غاییه، اینا علت مادی شیء است. هو ان بلاغت المتکلم تفید هذین الامرین او تتوقف علیهما، ولم یعلم، بگو من از ما تقدم یاداش کن، ولم یعلم از ما تقدم انهما غرض منها و غایت لها، از ما تقدم دانسته نشد که این دوتا یعنی احتراز و تمیز غایت برای بلاغت باشد. ولم یعلم من ما تقدم انهما، این دوتا غرض منها غرض بلاغت است و غایت لها. فرجو الى الحق خیر، پس نباید عناد کنیم، حق را قبول کنیم. حق چه بود؟ که مرجع را به چه معنا کردیم؟ علت مادی. ای که آمده به من علت غایی معنا کرده، به هر دو صورت غلطه. چه این که مراد از بلاغت بلاغت کلام باشد، یا مراد از بلاغت بلاغت متکلم. فرجو الى الحق خیرون. فالحاصل، پس حاصل معنای متن، اون معنای صحیحش، فالحاصل ان البلاغت ترجع الى هذین الامرین، برگشت بلاغت به این دو کار است. چنانچه برگشت منبر جلوس بر این منبر است. حالا اونی که جلوس میکند یا واعظ باشد یا کس دیگه باشد، پس برگشت ساخت منبر، ساختن منبر به این دو چیز است. برگشت بلاغت هم به همین دو چیز است. یعنی یکی مطابقه، خطای در مطابقه نکند، و یکی هم تمیز و غیر فصیح را بشناسه. ترجع الى هذین الامرین ول اقتدار علیها یتوقف على الاتصاف به هذین الوصفین، و کسی بخواد قدرت پیدا کند به بلاغت، باید این دو صفت درش پیدا شود، یکی صفت احتراز عن الخطا و یکی صفت تمیز فصیح عن غیره. و الاقتدار علیها، و اقتدار بر این بلاغت، یتوقف علی الاتصاف به هذین الوصفین، و هو. حالا یک کسی آمده میگه خب من میخوام این دو صفت رو پیدا کنم، بتونم احتراز از خطا بکنم و بتونم تمیز و غیر فسیح رو بشناسم، چیکار بکنم؟ رفقا خیلی از ما خدا میدنم میپرسن، میگن آقا انسان چیکار بکند که ادیب بشد، مسائل نحو را خوب یاد بگیره؟ راهش چیه؟ میگم راهش درس خوندن و مباحثه کردن و ادامه دادن. حالا کسی پرسیده که شما میگویی که بلاغت متوقف است بر اتصاف به این دو صفت، یکی احتراز عن الخطا و یکی هم تمیز الفصیح عن غیره، میگیم این دو صفت راهش چیه که من متصف به این دو صفت بشم تا بشم بلیغ؟ حالا راهش به ما نشون میده. و هو، هو را بزن به اتصاف، و هو با این اتصاف به این دو چیز، امر یتحصل و یکتسب من علوم متعدده. اتصاف به این دو یک چیزی است مرکب از علوم متعدده که چند علم را باید بخونه. و هو امر یتحصل و یکتسب من علوم متعدده بعد سلامت الحس، بعد از آنی که حس سالم داشته باشد، یعنی ذوق داشته باشد، خوب بفهمد مطالب را، بعد سلامت الحس، فمرجع البلاغت الى تلک العلوم جمیعا، پس مرجع بلاغت به سوی همه اون علومه. اون علومه بعد اشاره میکنه نحو و صرف و بقیه علوم عددی، همه اینها را باید یاد داشته باشد. چرا؟ چون فصیح و غیر فصیح در مفردات به لغت گفتیم باید بفهمیم، وحشی را به لغت بفهمیم الى آخر. پس همه این علوم را باید تأثیر کند تا این که متصف بشود به این صفت، کدوم صفت؟ احتراز عن الخطا و تمیز الفصیح عن غیره. فمرجع البلاغت الى تلک العلوم جمیعا لا الى مجرد المعانی والبیان، نه تنها متول بخواند، فرض کنیم این میتوند این دو صفت در خودش ایجاد کند، متول که نمیگد که مثلا فلان لفظ شاذ است، فلان لفظ غیر مستعمل است، فلان لفظ غریبه، متول اینا رو نمیگه، اون راجع به لغت است و امثالش. تنها معانی بیان خوندن چیزی نمیشد. ما یه حرفا رو میزنیم، آقا خدا میدونه، من خیلی قسم خوردم تکرار میکنم که غرض من فقط این است که ما دستور درس خوندن رو بفهمیم. چند وقت قبل یک آقای مرا گرفت، گفت من 2 ساله که رسائل مکاسب میخونم، ممکنه صرف میر به من یاد بدی؟ خب این بیچاره راه را گم کرده، اصلا عمرش ضایع شده است. حالا ما تنها به متول خوندن، معانی بیان خوندن ما بلیغ نمیشیم، باید نحوم بلد باشیم، صرفم بلد باشیم، تا این که سخنرانی کنیم فاعل را جر ندهیم، مفعول را رفع ندهیم، الفاظ غیر مأنوسه را استعمال نکنیم، همه اینها لازم است. لا الى مجرد المعانی والبیان. و اما تحقیق قوله و ثانی، خب گفتیم 2 چیز لازمه، اول احتراز عن الخطا، دوم تمیز الفصیح عن غیره. حالا تمیز الفصیح عن غیره به چه حاصل کنیم؟ چه کار کنیم که بفهمیم این لفظ فصیحه، این لفظ فصیح نیست؟ و ثانی ای تمیز الفصیح من غیره، یعنی معرفت ان هذا الكلام فصیح و ذلك غیر فصیح، فهو انه مرکب. این کار مرکب است، یعنی محتاج چند علم است. فهو مرکب، اجزاؤه، اجزاء این مرکب چیه؟ تمیز و سالم من الغرابه عن غیره، باید ما بشناسیم که کدوم لفظ غریب نیست و کدوم لفظ غریب است. این از کجا بشناسیم؟ باید بریم لغت یاد بگیریم، اونجا میگن که این لفظ بس غریبه، این لفظ غریب نیست. تمیز و سالم من الغرابه عن غیره، ای معرفت ان هذا سالم من الغرابه دون ذاکه. چرا اینو بلد یاد بگیره؟ لیحترز عن الغرابه، تا در کلام خودش لفظ غریب نیارد. و دیگر جزء دیگرش، تمیز و سالم من المخالفه عن غیره، دوباره باید یاد بگیرد که کدوم لفظ سالم است از مخالفت قیاس و کدام لفظ سالم نیست. میفهمد اجلل سالم نیست، مخالف قیاسه، چون حرفین متدانسین در کلمه واحده مانع از ادغامم نداره، باید واجب ادغام، ادغام نکرده این مخالف قیاس است. اینم در صرف یاد بگیره. و تمیز سالم من المخالف عن غیره و هاکذا جمیع و اسباب الاخلال بالفصاحه. همه اون چیزهایی که سبب اخلال بفصاحته همه را یاد بگیرد تا از او احتراز کند. ابو امه حی ابوه یقاربه، باید این یاد بگیرد که این چرا آخر تغییر داره، سبب تغییر چیه، اینها را یاد بگیرد. و هاکذا جمیع و اسباب الاخلال بالفصاحه. خب ثم تمیز السالم من الغرابه عن غیره یبین فی علم متن اللغه. ای غریب است یا غریب نیست، باید برای لغت یاد بگیرد. از بحرین المنجد لسان العرب، این کتب لغتی که داریم. ثم تمیز السالم من الغرابه عن غیره یبین فی علم متن اللغه. چرا؟ اذ بهی یعرف ان فی تکعکعتم و مسرجن غرابتون. میفهمد اینا غریبن، به خلاف اجتمعتم که معنای تکعکعتم است و به خلاف کسراج که معنای مسرجن است، اینا غرابت ندارن، اما خود تکعکعتم غرابت داره، از لغت فهمیده میشد. مسرجن غرابت داره، از لغت فهمیده میشه. لأن من تتبع الكتب المتداوله، بدت این که کسی که تتبع کند کتب متداوله، در فارسی میگن دسترس، یعنی کتبی که دسترس ما و شما هست. تداول در اول جامعه میگن تداول، بله دست به دست شدن. دولت را که دولت میگن معناش همینه، یعنی دست به دست میشد که نعمت و ملک میرود دست به دست. یک وقت این مملکت دست زیده، یک وقت دست عمره، دوباره دست بکر، همینجور دست به دست می شود. اون آیه رو برو تفسیر بین که لا یکون دولتن بین ال... چیه آیه خوبم یادم نیست، ها؟ بین الاغنیا، بله. خب بله، لأن من تتبع الكتب المتداوله، کسی که تتبع کند یعنی گردش کند کتبی که دست در دست است. و احاطه به معانی المفردات المعنوسه، و احاطه پیدا کند به معانی مفردات معنوسه. آقا شاید بتونم ادعا کنم 6 ماه در این حدیث ما گیر کردیم، نه تنها ما گیر کردم، خیلی ها که ادعاشون میرسید گیر کرده. اذا مات العالم سلمه فی الاسلام، سلمتون یا سلمتون، یا سلمتن یا سلمتن. سلمه مجهول بخوانیم، معروف بخوانیم. اگر داری جامع الشتات، جامع الشتات مال مرحوم صاحب قوانین، ازش این سوال کردن، ایشون جوابی نوشته سر و ته جوابش معلوم نیست چه داره میگه، معلومه این بزرگوار مثل ما گیر کرده بوده. برو جامع الشتات نگاه کن جلد دویم، اونجا سوال کردن که آقا این روایت چجور ما بخونیم، ای لفافه کرده همش اینجور اینجور اینجور، آخرش معلوم نمیشه چی میخواد بگه. بله، حاصل پس اینها همش تتبع میخواد، زحمت میخواد لغت را برن گردش کنن. بعد ما چند روز قبل با رفقایی که صحبت داشتیم پیدا کردم در لسان العرب اونجا قرینه ای دارد که سلمه خونده میشد نه سلمه. عبارتش اینجور نوشته، سلمه فی مالهی سلمتون ای ذهب بعض مالهی. بعد به رفقا نشون دادم، گفتم ظاهرن این قرینه میشد که این روایت سلمه باید بخونیم، اونم فی الاسلام، سلمه فی الاسلام سلمتون به رفع بخونیم تا نائب فاعل سلمه بشد. بازم من هنوز خودمم درگیرم، مقصود آقا اینها زحمت میخواهد که انسان عربی یاد بگیرد و الا داد میزند فاعل مجرور، مفعول را مرفوع، نمیشه، اینا به زور نیست، به زحمته. خب و احاطه به معانی المفردات المعنوسه علمه، یعنی من تتبع علمه، کسی که زحمت بکشد تتبع کند لغت را، علمه ان ما عداها لأن ما أداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج فهو غير سالم من الغرابة. اجتمعتم كالسراج، اینها معناش واضحه. غیر از این مفردات معنوسه، هرچه که غیر معنوسه همش غریب است، محتاج است به تنقیر، منقار زدن. مرغ منقار میزند از بین خاکها، پیدا میکند دانه ای را بر میداره. طلبه هم به منقار فکر یک کتب رهی منقار میزند تا بفهمد سلم فی الاسلام یا سلم فی الاسلام، سلمتون یا سلمتن. حاصل منقار زدن میخواد، منقار فکر. مرغ منقار جسمی دارد، طلبه اهل علم منقار فکری. خب کجا گمش کردیم؟ بله، علم ان ما اداها را بدن به معنوسه، معنوسه، مفردات معنوسه. وقتی تتبع کرد، احاطه به معانی الفاظ کرد، علم این که ما ادای مفردات معنوسه، مما از اون الفاظی که یفتقر الى تنقیر منقار بزند یا تخریج تعویل ببرد، فهو غیر سالم من الغرابه. از بزدها تتبین الاشیا، که معروف است، تعرف الاشیا به ازدادها. وقتی غیر معنوس را پیدا کردیم که اینا غیر معنوسه، هرچه غیر اینها شد معنوس می شود، اونها سالم از غرابتن. از بزدها تتبین الاشیا. خب پس بالاخره غرابت را به چه علمی محتاج بودیم بشناسیم؟ مثل لغت. و تمیز سالم من مخالفت القیاس عن غیره یبین فی علم صرف علیه الصلاه و السلام. با صرف میل بلد باشیم. دیروز رفقا متوی را بودم، یک آقای نمیشناختمش، بود فلانی یاتسه را چه سیغه یاد. خب بهش گفتم، خب اگر صرف بلد نباشه انسان چه میداند این یا تصرف فصیحه یا غیر فصیحه؟ این هم صرف باید یاد بگیریم، که میپرسه اشترتون نه چه سیغه یه سیغه مشکله بلدی را بود. یبین فی علم صرف از بهی یعرف ان الاجل المخالف للقیاس دون الاجل و قس علا هازا البواقیم فتزه ان تمیز الفصیح عن غیره. پس واضح شد که تمیز فصیح عن غیره منه ما یتبین ایوزه فی علم متن لغه، که خوندیم که تمیز فصیح عن غیر فصیح بعضش در لغت فهمیده میشد. منه یعنی بعضش، ما یتبین یا یتبین ایوزه فی علم متن لغه کل غرابه، اعنی تمیز سالم من الغرابه عن غیره. و انما قال متن اللغه، چرا گفت متن اللغه؟ بگفت فی اللغه، میگفت تا فرق باشد بین 14 علم یا 12 علم. نحو را میگن لغت، لابد اول سیتی یادته. صرف را میگن لغت، معانی بیان این 14 یا 12 علم همه را میگن لغت، اما مجموع بحرین و المنجد را میگن متن اللغه. لفظ متن را زیاد کرد تا به شما بفهماند که تمیز غریب عن غیر غریب در نحو نیست، در صرف هم نیست، این در لغت است. متن لغه یعنی مجموع بحرین المنجد. و انما قال متن اللغه ای العلم به اوضاع المفردات، به اوضاع مفردات محتاج می شود. لان اللغه قد تطلق على جميع اقسام العربيه، تمام 12 علم یا 14 علم را بهش لغت می گویند. متن اللغه که گفتیم فقط مجرور بحرین و امثالش که در مفردات بس میکنه. قد تطلق علی جمیع اقسام العربیه او فی علم تصریف، یا این که بیان میشود در علم تصریف که مخالفت القیاس، که اجلر را میفهمیم که شرط وجوب ادغام موجوده. یا با شرط تصریف خوندی که ادغام دو قسم است، گاهی واجب گاهی جائز. ادغام واجب اونجا است که هر دو متدانسین در کلمه واحده باشد و مانع از ادغام هم نباشد، اونجا ادغام واجب میشد. اینا در اسم صرف اگر خوندیم میدونیم که اجلن مخالف قانونه، ادغامش واجب بوده ادغام نشده است، که مخالفت القیاس. او فی علم النحو، یا بعض اجزاء این مطلب در علم النحو دانسته میشد، که ضعف تألیف که همون ابو امهی حیون تا آخر که اونجا خوندیم، و که تغییر لفظی، که تغییر لفظی هم در علم نه فهمیده میشد، او یدرکو بالحس اللهم مرزقنا، یا اینکه به حس ذوق فهمیده میشد، او دیگه علمی که از او بفهمیم نداریم، فقط ذوق میخواهد. خدا رحمت کند مرحوم کاشوفقتای همین اخیری که عاشق محمد حسین اعلی الله مقامه، اینا کاشوفقتا میگن جدشون کاشوفقتا بوده، همون لقب برای اینها مونده است و جدشون کتابی نوشته است که چاپ شد این اخیری ها، من خودم خریدم، کشف الغطا. این بزرگوار این در سفر نوشته، از نجف آمده ایران، توی راه هر جا منزل کرده، خب معلوم است فتلیشا چقدر احترامش میکرد، اینها غلط. با این حال توی راه این کتاب رو نوشت، کشف الغطا، خود این بزرگوار ملقب شد به کاشف الغطا، اولاداش هم همه رو میگن کاشف الغطا. این عاشق محمد حسین مرحوم، ایشون میگفت که فقیه، کسی که مجتهد است، این علوم معموله رو باید یاد داشته باشد، همه را از صرف میز برو تا هر جا که درس باید خوند. به علاوه میگفت یک حس پنجمی هم در مشاهد لازم است، که اون حس پنجم عمده است که به سبب او بتواند از ادله چیز را استنباط کند و بفهمد که این استنباط من صحیح یا صحیح نیست. خیلی شده داره ما استنباط میکنیم بعد معلوم شد غلط است. حاصل پس این علوم را که ما برای بلاغت میخوانیم به علاوه محتاج است به حس، به ذوق محتاج است، که به ذوق بفهمیم که اینجا این کلام آیا صحیحه یا صحیح نیست. مثل تنافر که میگیم باید کلام خالی از تنافر باشد، تنافرم دو قسم کردیم، یا تنافر بین حروف کلمه یا تنافر بین کلمات جمله. این تنافر علم نداره، ذوق است، به ذوق انسان میفهمد که این کلام تنافر داره یا نداره. که تنافر از بهی یدرک ان مستشذرن متنافر، زیرا که به سبب این ذوق و حس دانسته میشد که مستشذر متنافر است، دون مرتفع که به معنای مستشذره، هر دو یک معنایه، مستشذر با مرتفع یک معنایه، لیکن اونی که ذوق دارد که عرب است، من و شما از اونا یاد میگیریم. عرب وقتی مستشذران را میشنود بدش میاد، مرتفعان را میشنود خوشش میاد، با اینکه معنا یکیه لیکن حروف تنافر دارن در مستشذر. دون مرتفع و کذا تنافر الکلمات، و همچنین تنافر کلمات، این قصرم بگم من ندیدم لیکن شنیدم از بزرگان، امرؤ القیس آمده بود مدائن، اون زمان مدائن، حالا پایتخت ایران تهرانه، اون زمان مدائن بوده، این 16 خود امرؤ القیس از اون فسقه نمره 1 است، این در دکان مغازه این نشسته بود، کاری داشت اونجا، یک دفعه دید صوتی میاد و اشعار عربی میخواند، خیلی اشعار فصیح، تا شنید شطور، اون زمان که ماشین نبود، هواپیمام نبود، شطورش همونجا بود، فورا سوار شد و فرار کرد. بعد قصیده ای درست کرده است که مادر امرؤ القیس و عزای امرؤ القیس بنشیند، که گزارش در جایی افتاد که لهجه غیر عرب را شنید. او شاعری که میخونده عربی فصیح بوده اشعارش، لیکن به لهجه غیر عرب خونده بود. گفت این گوش من لهجه غیر عرب را شنیده، مادرم به عزایم بنشینه، چرا؟ یعنی ذوق من خراب است، خراب میشه به سبب شنیدن لهجه غیر عرب. خب حالا این قصه درست و درست نیست، کار نداریم. بله، و کذا تنافر الکلمات و هو ای ما یتبین فی هذه العلوم او یدرک بالحس ما عدد تعقید المعنوی، تعقید معنوی به این علوم دانسته نمیشد، به حس هم دانسته نمیشد، او یک علم دیگری لازم دارد که اون علم را بخوانیم تا بفهمیم این کلام تعقید معنوی داره یا ندارد. و هو ای ما یتبین فی هذه العلوم او یدرک بالحس ما عدد تعقید المعنوی، غیر از تعقید معنوی، یعنی تعقید معنوی نه به این علوم دانسته میشد نه به حس. بله فعلا همین بس آقا جون، چون وسط مطلبم هست، مطلب نمیچسبه اگر تا آخرش بخونید.